أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المعصومين. اصاره مطالب جلسه گذشته ابتدا درباره واژه تفسیر بود که تفسیر فهم لایه‌های زیرین قرآن کریم و تدبر فهم لایه روئین قرآن و تشبیه کردیم تدبر رو بر شناع بر روی الفاظ قرآن و تفسیر رو به غواصی در اعماق قرآن کریم. نکته دوم درباره مقارن بودن بود. مقارن از مقایسه بین مکاتب تفسیری فریقین هست. میتونستیم عنوان دیگه تفسیر تطبیقی رو به کار ببریم، ولی چون تطبیقی با کاربردی و تطبیق عناوین با معنونها و خارج مشتبه میشد، از واژه ویژه مقارن استفاده کردیم. در وزان فقه مقارن، در وزان کلام مقارن که عرض کردیم آراء، ادله، مبانی، مبادی، منابع در این پنج لایه بحث خواهیم داشت به تدریج. یعنی ابتدا با آراء آشنا خواهیم شد، بعد به تدریج ادله رو نقد و بررسی ببرد. روش بحث رو هم اشاره داشتیم که روش بحث مقایسه‌ای و استدلالی است و امید زیادی میره عزیزانی که این بحث رو پیگیری کنن به خاطر استدلالی بودنش توان علمی تفسیری به تدریج انشاءالله پیدا خواهند کرد. و موضوع بحثمون سوره مبارکه مائده خواهد بود، چون که این سوره مبارکه از جهات متعدد برجستگی هایی داره و محل بحث فریقین هست. شیوه کارمون این خواهد بود که هم روشمند بحث ها رو پیش خواهیم برد به خاطر تقویت علمی و هم نکات معارفی و تربیتی که برای بحث ها نیاز داریم، برای قرآن شمس نیاز داریم، اونا هم در ضمن بحث خواهد بود. و اما در این جلسه ابتدا باید با سوره آشنا بشه. سوره یعنی بسته. مثلا دسته پیشنهادی ایران به پنج به علاوه یک مجموعه پیشنهاداتی است که با هم یک هدف رو تعقیب میکنه. یکی از اونها رو برداریم دیگه نظم بحث به هم میریزه و اون مقصود از بین میره و کنار نمیه. پس اولین واژه‌ای که برای سوره به کار بردم واژه بسته بود. خوب خواهید گفت که این سلیقه یا لغت هم شما رو حمایت میکنه؟ میگم نه، لغت هم حمایت میکنه، چون سور یعنی دیوار، سوره یعنی محوطه‌ای که دیوار کشیده شده است. یه محوطه دیوار کشیده شده است سوره، چون سور تا کاربرد قرآنیش هم در سور همینه، در آخرت بین جهنم و بهش دیوار کشیده میشه که ظاهرش از این بر عذاب، باطنش رحمت. این طرف دیوار یه وضعیت داره، این طرف دیوار یه وضعیت دیگه. پس سور در خود قرآن به معنای دیوار هست، ولی با جدار فرق میکنه. جدار بسته بودن رو نشون نمیده، ولی سور محوطه رو همه رو با هم میدونم، یعنی علاوه بر اون که دیواره، دیواریه که تمام اطراف رو میپوشونه، اینجا پر میکنه. جدار ممکنه یه دیواره همینطوری بذاریم، این بهش خالیه من خالی، ولی خب. اما یه تعریف دیگه به نظر حقیقی میرسه برای سوره، که این تعریف به تشبیه، نه تعریف لغوی، نه اون نسخه است. نسخه دکتر درش آمپول هست، شربت، کپسول، قرص، پماد، همه اینا رو با هم دکتر در نظر گرفته. یکیشو حذف بکنیم اثر شفا محقق نخواهد شد، درمان تحقق پیدا نمی کنه، با هم یه غرض رو تأمین می کنن و اون دواء درمانه، دواء و درمان درده. و اگه خواستیم گزینشی عمل کنیم بگیم آمپولاش که سود داره، اینا که هیچ، کپسولاش هم بزرگه میترسیم فرو نده، اینا هم هیچ، پرساش هم هر وقت دلوم نمیشه و او اثر حاصل نمیشه. نسخه هم یک بسته است، اونجا بسته شفا بخش دیگه دستکارش نمیشه کرد. سوره های قرآن نسخه است، بسته است. خب من اینجا میدونم برای شما کم کم سوال پیش خواهد آمد که یعنی سوره به این بزرگی یک نسخه، یه بسته، مثلا هدایت چجوری؟ میگم یه مقدمه تو ذهن ما کم رنگه، او رو پر رنگش کنه. قرآن خودن لناسه، میگم اینو میدونستین؟ خودن لناسه. میگم خب یه دقتی رو بخرج ندادید، و اون دقت این بوده که فکر کردی هدن لناس یعنی هدن لحاظا و لحاظا و لحاظا و لحاظا اجاره نخیر. ناس اینو نمیگه، هدن لناس یعنی هدن لناس همه با هم، یعنی هدایت جامعه بشری، نه هدایت افراد. ناس اسم جمعه، یه نفر که نمیگن ناس، ناس یعنی مردم. وقتی مردم شد میشه جامعه. خب مردم که در چه فازه؟ فقط مردم فلان جا؟ نه، هر چه مردم برای صدق بکنه. پس یه مقدار این ذهن ما را افتاد، هدایت قرآن هدایت اجتماعیه، سوره مائده اینم یه سوره نسخه هدایت اجتماع جامعه باید را بیان. خب افرادم تکلیف خودشون در زمین میدن، ولی اون هدف اصلی رو کله رو باید توجه داشته باشیم. از هدایت که هدایت اجتماعی است، اگر ببینیم هدایت اجتماعی از کجا در آوردیم، از کلمه ناس در آوردیم. خب خواهیم گفت پس هدن للمتقین چی میشه؟ هدن للمتقین اون هدایت جریان متقین. جامعه از چند جریان شد؟ جامعه جریان های مختلفی، احزاب مختلفی درش وجود داره، همه رو مدیریت میکنه. یه هدایت های ویژه هم برای متقین داره، یه هدایت عامی هم داره، هدایت کل بشریت رو هم داره. باز هدن لناسش هدایت عمومیه، هدن للمتقینش هدایت ویژه این جریان. چرا؟ چون اگر بنا باشه یک جامعه رشد بکنه، باید خواص اون جامعه رشد پیدا کنه، بقیه هم دنبالش راه میفتن. خواص دین متقین هستن. اگه متقین تکامل پیدا بکنن، بقیه هم به دنبال اینها حرکت میکنن، اونا راه رو باز میکنن، مردم راحت حرکت میکنن. مثل راه سازی، اداره راه راه میسازه، مردم رانندگی میکنه. اون ممکنه 6-7 سال طول بکشه تا تونل بزنه، یه جاده بین دوتا با 1 ساعت میره. حالا متقین راه خدا را میشکافند، عامه مردم به راحتی میرن. هم راه ساز قرآن، هم راه بری میکنه، هم رهروان رو راه نمایی میکنه. پس بیدید رفعا، این نوع نگاه حقیر یک نگاه هدایتی اجتماعیه. این یک زاویه دید، زاویه دید بیدیم. اگر نه متقین ما قبل از این هم میدونستیم متقین چیه، ناس رو هم ما میدونستیم، ولی چون این نوع نگرش که نگرش هدایتی باشه، اون هم هدایت اجتماعی باشه، بده به جامعه، این برجسته نبود تو ذهنمون، یه رنگ دیگه ای به این واژه ها در داشت. ولی الان اون قیم شفافتر شد. حالا من سوره مائده یک عامل بقاء تمدن اسلامی و پیغمبره. یعنی این سوره همچین رسالتی داره که چه فرمولی رو، چه رهنمودهایی رو بده این سوره تا این تمدن نبری بمونه. با توطئه های شیاطین جن و انس متزلزل نشه. خود قرآن این ساختاری رو طراحی داره، امامت هم برای حفظ، یعنی هم قرآن این حافظه، هم اهل بیت حافظ این حرکت بیانی است. خب این که پس اولین مطلب رو خدمت شما عرض کردم، خود سوره بود که سوره لغتاً یعنی چیزی که دیوار کشیده شده، یعنی محبت دیوار، یعنی بسته، یه جای بسته رو بشن سوره که دیوار داره. و باز تعریف به تشبیه نسخه نمیشه جا بجاش کرد. کلمه دومی که میخوام عرض بکنم خدمت شما که این سوره بهش گفتن سوره مائده. خوب است بدانی که برای این سوره 8 نام یاد کرده. لیست این نام ها رو عرض میکنم و بعد نظرم دارم در بارش. مشهورترین اونها مائده است. چرا؟ چون واژه ویژه سوره است. در آیه 112 و آیه 114 این واژه آمده. در آیه 112 درخواست حواریونه، در آیه 114 درخواست حضرت عیسی است. یعنی یه بار حواریون از حضرت عیسی خواسته، یه بار عیسی از خدا خواست. مائده یعنی سفره، مائده یعنی سفره، مائده آسمان. یاد بگیریم ما هم، ما مگه یه وقت خواستیم از معجزه ای چیزی بخواییم، میشه مثلا معجزه خوراکی هم از خدا خواست؟ اینا معجزه خوراکی خواسته، مائده یعنی. البته برای قوم بنی اسرائیل هم معجزه خوراکی آمد، ولی قبلش ندانستن و اون من و سلوا بود. من و سلوا خودش از آیات الهی بود که هم نیازهای اونا رو تأمین بکنه، دستشون نباشه به بهترین شکل، گوشت سفید کبوتره که منه و شیرینی که نیاز به قندشون تعمیم میکنه، هم پروتئینشون هم قندشون تعمیم آسمانی من سلام. پس این که اولین واژه که مائده باشه، دومین نام که برای این سوره گفتن عقوده، یکی دیگه مثل روز روشنه، چون یا بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، چون کلمه عقود آمده. سوره هایی که نامشون از اولش انتخاب شده باشه زیاده. سوره حق، حق من مثلا خواستید شما سوره مؤمنون قد افلح المؤمنون دیگه، بقیه رو شما خودتون یک لیست درست کن، سوره هایی که نامشون از اولش، البته مقالاتی تحقیقاتی هم تو الان چاپ شده در همین زمینه که سوره هایی که نام آن از آیه اول انتخاب شده است. خب اکسی گفته عقود با این شاخصه انتخاب، البته اگر ابتدا سخن از عقوده در انتها سوره هم باز مسئله وفای به عهد آمده، هم ابتدا هم انتها. ابتداشو من عرض میکنم که اوفو بالعقود، ولی انتهاش را یادداشت نکردم. شما محبت کنید ببینید در انتها سوره کلماتی که حکایت از اوفو بالعقود بکنه و همسان باشه چیه؟ با همین واژه عقود یا واژه میثاق یا عهد یا میثاق، اونا باید دیگه باز لیست شده که مثلا در جاهای دیگه هم کلمه عهد هم آمده، کلمه میثاق هم آمده، اولش هم عقد آمده، آخرش هم. نام سوم سوره منقذه، از دالزاله، انقاذ یعنی نجات، منقذ یعنی نجات دهنده. تای تعنیزش هم به خاطر این است که سوره است، وصف سوره است، این سوره سوره منقذه، منقذه نجات بخشه، اما این نجات جامعه است تا نجات فرد. این میگم این فردگرایی رو بردارم و از این ذهنم بیرون کنه. تا زمانی که فرد نگری فردگرایی داشته باشیم، استکبار به ما کاری نداره و شایدم ترویجم بکنم، ولی محفوف به فردگرایی. هنوز میشود سیاست ما عین دیانت ما دادون آدم. وقتی رسالت قرآن ساختن تمدن بشری شد، اینا دادشون در میان. وقتی مسئله ظهور ولی عصر که رفقا این کلمه رو بنده برای نقش ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف را در میان اهل بیت اسمان و طالب نقش جهانی سازی اسلام ناب قرار داد توی تحقیق تدبر در سینه، امروز میخوام سه کلمه بر اون جهانی سازی اسلام ناب اضافه بکنم. یعنی بگیم اون حضرت که میخوان اسلام ناب را جهانیش بکنن با سه گام ساختنشون هست. یک، تبیین جهانبینی اسلامی، یعنی میخوان فکر بشر را با وحی میزون کنن، جهانبینی اسلامی را بشر عرضه بکنن، نوع نگرش را اصلاح کنن. یک. دو، جهانبانی اسلامی. اینا واژه ها به خاطر اینکه زیبا هست کنار هم قرار میگیره بهتر خاطر انسان میمونه، از این جهت زیبا واژه ها استفاده کنه. پس جهان بینی یعنی اندیشه، جهان بانی یعنی مدیریت، میخوان دنیا را مثل نگهبان، پاسبان، باغبان، جهان بان، حالا شد جهان بانی، جهان بانی اسلامی. این اول، پس یکی از طریق جهان بینی اسلامی، دوم جهانبانی اسلامی، سوم جهان آرایی اسلامی. جهان آرایی یعنی چی؟ حالا آمدیم ما جهانبینی دادیم، جهانبینی برای جهانبانی، جهانبانی دادیم برای چی؟ برای جهان آرایی. این جهان رو زیباش میکنه، انسان زیبا میشه، طبیعت زیبا میشه، همه چی درست میشه. یعنی نه تنها صرف کاریش، ساختارش، نه نقاشیش هم میکنه. از این سه کلمه جهانبینی، جهانبانی، جهان آرایی سرشاخه های جهانی سازی ولی فصل. این همه رفتیم تو حاشیه، میخواستیم این منقذه رو بگیم. این منقذه یعنی نجات دهنده جامعه بشری. منقذه در مثل در تفاصیل گفتن عمل به این صورت چون انسان رو نجات میدهد. از اینجا خب خیلی، اگر من این توضیحات رو نمیدادم رفقا چی به ذهن ما خطور میگه؟ به ذهن ما خطور میکرد که منقذه من الماء، سوره میخواد ما از آتش جهنم نجات بده. تو با فرد ها جور دارم، هر فرقی هم هست ولی همه رو اونجوری تعریف نکنه که فقط میخواد ما رو از آتش جهنم نجات بده. گویا ما فقط یه دغدغه بیشتر نداریم، اون یه دغدغه هم اینه که جهنم نریم. لذا هر به مسئله این نجاته، نجات من النار. نه، فراتر از این حرف ها، ما از خدا بهشتی آفریده، ما میخواییم پله های بهشت رو ببینیم، بهشت ساز میخواییم بشیم، به لقاء الله میخواییم برسیم. پس اون زاویه دید رو ریزش نکنیم، یادم باز دید بازی داشته باشیم به دین ما. نام چهارم سوره اخیار. اخیار جمع چی؟ جمع خیره دیگه، مثلا اخیار، خیره، اینا جمع مکسره. جمع مکسر اونجایی که تو ذهن بنده مونده، جمع مکسر اینها جمع صفت مشبه است. مثلا عالمون، واونونش جمع است برای عالم، عالم اسم فاعله، جمعش میشه با واونون. اما علیم اگر بخوایم جمع ببندیم دیگه نمیتونیم بگیم علیمون، علیمین، چه علما. این جمع مکسرا برای صفت های مشبه است. فرق بین صفت مشبه و اسم فاعل چیه؟ اینه که صفت مشبه ثبوت را میرسانه، اسم فاعل قدوس را. لذا از امروز به بعد بین علیم و عالم فرق خواهیم گذاشت. عالم یعنی همین الان عالمه، علیم نه، رسوخ در علم داده، سابقه داره، چه علیم. حالا اخیار این فرقش با مثلا کسی که خیر هست و اینا اینست که جمع بسته شده، چون که ثبوت در خیر، این آدم های ثابت قدم و راسخ در خیر، جمع اونایه. اینا چه کسانی هستن؟ اخیار چه کسانی؟ ابرار چه کسانی هستن؟ اخیار کسانی هستن که بر خیر ثابته. بخواستم اینو بگم، ابرار چه کسانی هست؟ کسایی که از دستشون خیر میچکند دیگران. یعنی اول باید انسان خودش اخیار باشه، بعد ابرار بشه. اخیار، ابرار، یکی از نام های اهل بیت سنت اخیار، نام اخیار هستن، ابرار هم هستن اهل بیت، هم اخیار هم هم ابرار. خیره، برره، تو دعای ندبه هم داری، دعای ندبه واجه هاش با احادیث هماهنگ، با بقیه احادیث هماهنگ. روزا خیره آگامده، برره اگر آمده برای هم هست. حالا این سوره رو چرا گذاشتن سوره اخیار؟ یعنی سوره ایست که انسانهای خیر به این وسیله اخیار می شوند، یعنی به این سوره میان عمل می کنند و دائم خیر می شوند، ثابت قدم بر خیر میشن، میشن اخیار. نام این سوره رو گذاشتن اخیار. حالا چجوری آدم به این سوره این وفادار باشه، به عهدش پایبند باشه؟ چون سوره، سوره عهده، سوره عقده. این شد چهارتا. پنجمین این سوره گفتن سوره مبشره، این سوره است که بشارت هایی در این سوره آمد. خب سوره قرآن کریم هم بشارت داره هم انذار داره، ولی خب این سوره ها آخره، مثلا سوره های اوائل خب انذارش بیشتر. سوره مبشره یکی از نام هاییست که انتخاب شده و در تفسیر بحرالمحیط اهل سنت این رو گفتن، گفتن این سوره سوره مبشره هست. خب حالا ببینیم آیا میتواند این نام نمای سوره رو نشون بده؟ چون میخواد نام باید نمایی داشته باشه از اون چیزی که میخواد. این کمه، کلمه مبشره کم میاره در مقابل کل سوره. خب این بحرالمحیط اعلام یک ایشون معنای چندم، پنجم، ششم الاحبار. احبار چیه؟ جمع هبره. هبر چیه؟ این دانشمند، ولی دانشمند یهودی. ما احبار و رهبان داریم، احبار رو رهبان کشیشای مسیحی هست، احبار خاخامای یهودی هست. عجب توی این سوره یک بار کلمه احبار آمده، ما ازش بزن سوره سوره احبار هبرهای یهودی. این تفاصیل اهل سنت آمده که این سوره سوره احباره. گفتی چی برجسته میشه تو اینجا؟ این همه حرف تو سوره، ما نام این سوره وقتی خب نام گذاری میکنیم یک سوره ای رو بیه چیزی، اون سوره رو برجستش کرد، یعنی اون بحثشون برجسته کردیم، یعنی یه جوری فهموندیم که محور اصلی و نکته اصلی اینه وقتی نام گذاری میکنیم برای اینه. این هم در تفاصیل اهل سنت احبار آمد. البته کلمه احبار تو سوره آمده در آیه 44، در آیه 44 احبار آمد. هفتمین نام سوره ما اسمش هست فائده. فائده نام سوره یا وصف سوره، نه با همزه، فائده، همین فایده، فایده میگیم فارسی میگیم فایده، عربیش با همزه بگیم میشه فایده. بله فایده یعنی فایده. این از کجا گرفتن نام سوره رو گفتن سوره فایده هست؟ از حدیثی از رسول گرامی اسلام که ایشون فرمودن مائده نعمت، فایده، مائده چه خوب فایده داره، چه قطر فایده است. اینجوری پس فایده اگر اسم سوره فائده شده از این حدیث گرفته شده که مائده. اخیراً که یکی از نام‌های دختران شده مائده، بچه‌ها هم مائده می‌دونن. مثلا نام از الحمدلله برکت حضور قرآن در صحنه، بخیر از سوره ها نام سوره ها رو به دختران می‌زنن چون تایتانیس دارن، وگرنه به حمل شایق چطور مائده دختر؟ شاید هم بخاطر اینکه کسی میخواد بخوره دشنه یا هم از مائده. ولی خب پس مائده نعمت الفائده. هشتمین نام برای سوره، این را بالاخره از حضرت آیت الله جوادی آمده تو بحثشون داشتن و اون میبیند که بگن بهتر آن است که ما سوره را، سوره مائده را سوره ولایت بنامیم. پس مائده شد سوره ولایت. خب دو تا نکته میخوام عرض بکنم. یه نکته این که اولا آیا نام سوره توقیفی است؟ این اگه گفتن سوره سوره مائده، این خدا نام گذاری کرده یا پیامبر گرامی اسلام مائده رو نام گذاری کردن، سوره مائده رو به مائده نامیدن؟ اگه توقیفی باشه دیگه جا برش نکنه نداره، هرچه خدا فهمون بوله چیر، هرچه پیامبر فهمون نه هم یه هفته دیگه جواب این سوال که آیا توقیفی است یا نه این است که نام های سوره ها توقیفی نیست، گرچه علم هست. من تو ما دو جور علم داریم، یک علم مرتجل، دو علم بالغلبه. علم مرتجل اونه که از همون اول جهل شده برای همین. یه بار این است که نه، اول یک وصفی بوده، اسمی بوده، لفظی بوده، به تدریج بر اثر کسرت استعمال وضع تعینی شده علم بالغلبه. چه علم بالغلبه؟ پس اگر الان ما بگیم سوره مائده، همه شما میدونید کدوم سوره است، بگیم مائده میشه میفهمیم سوره، اما این علم شده، ولی این علم علم بالغلبه است. علم بالغلبه، غلبه چی؟ غلبه در استعمال، یعنی کسرت استعمال. کسرت استعمال توسط کی؟ توسط مردم. دیگه این مائده بر سر زبان ها بوده، دیگه هم مونده. حالا این جریان مال همه سوره های قرآنه، همه سوره های قرآن نام هاشون از اولا توقفی نیستن، ثانیا از نوع علم بالغلبه هستن. خب خود این عرازی که من میگم حالا در یک جمله ما داریم همینجوری بحث مدرح میکنه، وگر اینا تحقیق میخواد، تحقیق این تحقیقی خواستیم ارائه بدیم، چند جلسه وقت میبره. پیشنهاد میکنه که دوستانی که میخوان این بحث را محققانه تحقیق بکنن، مراجعه بکنن به مثلا پیشگفتار سوره مبارکه بقره، سوره مبارکه آل عمران، سوره مبارکه نساء، سوره مبارکه مائده. از اون جهت که تجمیع شده این بحث های اینها اومده، یه تفسیر تسنیم به مراجعه بکنم، اونجا یه بحثی مطرح شده که آیا نام های سوره ها توقیفی است یا علم بالغلبه است. دلالی هم ذکر شده که اینا علم بالغلبه. من جمله از دلالی که نقل شده که این علم بالغلبه است این است که اصلا نهی داریم که نگید بقره، لا تقولوا البقره، نگید بقره، بل قولوا، بلکه بگید سورت التي یذکر فیها البقره، سوره ای که در اون کلمه بقره آمده. اینجوری بگید. من اخیراً هم یک قرآن نسخ خطی چاپ شده به نام قرآن قدس، سور بعضی از سوران بر تو خود قرآن نوشته سوره التي یذکر فیها، در قرآن ما تو قرآن اومده سوره التي یذکر فیها. اینجوری در تفسیر طبری، جامع البیان طبری که اولین تفسیر مدونه، او همینطوری سوره التي یذکر فیها، سوره التي یذکر فیها آل عمران، سوره التي اینجا، سوره التي یذکر فیها المائده. دیگه حالا همینطوری بر اثر کثرت استعمال استعمال شده واژه، از خود او میفهمونه که هنوز علم نبوده. او اوائل اگر میگفتیم بقره، به ذهن مردم خطور نمیکرد بقره، کدوم بقره، یعنی گام ماده یا سوره. اون موقع اینکه علمی نمیده اینم شابه عنکبود، عنکبود یعنی چه؟ حالا ما میمونیم عنکبوت، باید فروش میدی یا عنکبوتیه اینجا، یا اینکه مثلا سوره عنکبوت مرادته، یا نهل یا نمل فیل. پس اینا بگیم والا ترکیبی هم که نبود، بگیم مثلا بگیم سوره فیل سوره، پس معلوم میشه که عنوان ها عنوان های نیست. خب پس این اولین مطلب که من شما عرض کردم که مائده علم بالغلبه است، به تعیین با کثرت استعمال وضع تعیینی دارد نه وضع تعیینی. مطلب دوم که من عرض بکنم این است که اگر آره دیگه وقتم، من این مطالب هم جمع بکنم در خدمت سوالات هست، وقت حرفم زیاد داریم، همینطور هم نکنه هنوز اینو هستش. بل مهم این است که تعلیم صورت بگیر رفقا، تکثیر اطلاعات خیلی مهمه. اطلاعات زیاد داشتن، تعلیم یعنی ایجاد علم، ایجاد نگرش، بینش، اونم مبرهن، اونم استدلالی که اصلا بیدیه جایی برسه. روزا اگه یه وقت خوب بحثش میدن برای این است که انشالله این تحقق پیدا کنه. مسئله بعد اینه که در میان این هشتا کدومش از همش بهتر نمای سوره است؟ خب من بگم مثلا مائده نمای سوره است، رسالت سوره را، غرض سوره را میتونه بفهمونه. عقود این یک گوشه ایش رو میگه، منقذه این نتیجه شو میگه، اخیار اینه که اخیار ازش استفاده میکنه، مبشره یک گوشه ای از کار، احوار یک واژه ای رو از اون میگه، فائده باز نتیجه رو که منقذه باشه امثال داره. اما اونی که خودشون میگه به نظر همون ولایته، یعنی سوره سوره ولایته. اگر سوره ولایت باشه، مائده هست، عقد هست، منقذم هست، اخیارم هست، مبشرم هست، فائده هست. یعنی این هم یک جامعه، اونی که میتواند بقیه رو دور خودش جمع بکنه و هر کدوم سر جای خودش بگذاره، سوره ولایت. دیگران هم همینجوری و اونایی گفتن سوره عهده، ولی عهد ولایت، این ولایتی از بالا که از الله شروع میشه، میثاق تا پایین عهد ولایت. خب علامه طباطبایی این دو تا جمله دیگه هم بگم، من بحثم رو تمام بکنم در خدمت سوالات شما هستم، چون میدونم این بحث ها بحث هاییست که به خود به کل سوره برمیگرد. یه نظریه رو رفقا ما پیگیری میکنیم، انشاءالله در او در جایگاه خودش باید بحث بشه، و اون زوجیت سوره های قرآن کریم. این دو تا سوره، دو سوره یا سه تا سوره با هم، اینا یک گروه. بنابر بحث زوجیت سوره ها، خواهیم این سوره مائده زوجش کدوم؟ زوج مائده رو خواهیم درسته شد. یه نگاه میندازیم به بعدیش، انعام. انعام سوره مکیه و مباحثش اثبات ربوبیت مطلقه پروردگار عالم تکوینا و تشریعا. با 40 برهان اثبات میکنه این مطلب را سوره انعام. میبینیم اون یه راه دیگه ای رو، سوره انعام یه بحث دیگه است. اما یه نگاه میندازیم به سوره نساء، ببینید با سوره نساء جوره. اون مکیه، سوره نساء مدنیه، مائده هم مدنیه، این دوتا با هم. اونم بحث نظام اجتماع و خانواده و ولایت و اهل کتاب و بحث خمر و خیر مثلا دستای نساء هم آمده. یعنی اشتراکات سوره نساء و سوره مائده به مراتب بیشتر از مائده با انعامه. یعنی تو یه لیستی از اشتراکات سوره نساء و سوره مائده رو بیاریم. سوره بقره و آل عمران باز با همه، اون که باز پشتوانه هم داریم، پشتوانش این است که سوره بقره و سوره آل عمران در روایت آمده که اینها زهراوان هستند، یعنی دو ستاره درخشان قرآن هستند. ولذا شما می توانید گاهی اوقات اگر خواستید سوال طرح کنید از بچه ها بپرسید، بچه ها کدوم سوره از قرآن اسمش زهرایه؟ یا ما سوره که زهرا باشه که نکنیم برمون زهرا زهرا خوز همونهایی که زهرا هستن دیگه چشماشون گوشاشون کاملا یه بازو نیم چیست؟ کدوم سوره است که سوره است زهرایی؟ سوره بقره، سوره آل عمران، سوره بقره اسمش زهرا است، زهرا نیست تا این درخش. اون اینو تا با همه نساء و مائده با همه، انعام و اعراف با همه، انعام مکی، اعراف مکی. اون ورتر میریم انفال و توبه با همه، اون طرفتر میریم یونس و هود با همه. بحثشون اگه ملازم بفرم ببینیم عجب کاری میشه این رو بررسی کرد، یه جایش رسان که ما این بحث رو در یک باب دیگه تا همینطوری بحث پژوهش رو ادامه میدیم. الان پس میخواستم اینو عرض بکنم که سوره مائده و نساء این اشتراکات زیادی داره. من جمله در مسئله خمر، سوره مائده بحث خمر را به شدت مطرح کرده نسبت به سوره نساء، و همچنین مسئله طهارت صلاس، وضوء و غسل و تیمم هم در سوره نساء هم در سوره مائده، باز در سوره مائده چپتر آمده، روشنتر آمده کار. مسئله خمر شدیدتر، مسئله طهارت صلاس گویاتر. پس هر بحثی که در سوره نساء آمده در سوره مائده بهترش تا آخریست، گویاتر از بحث قبل. از بنده پایان، یه بحث بعدی میزن برای جلسه آینده.